خیام یک هرشمی‌دوست است که همچون لویی شاعر باستانی چین به دنیا و زندگی می‌نگرد و در این حال چون یک عابد سامی به نیایش می‌پردازد. توضیح حاشیه: رجوع کنید مناجات خیام. پایان توضیح حاشیه: حتی مردی چون فردوسی که یک اسطوره حماسی وطنی را می‌سراید و هدفش آن است تا از آن گرز رستمی بسازد بر فرق ترکان غزنوی و خلافت عربی که اثبات خیش را در نفی وجودی و انکار تاریخی ما می‌جستند، در همان حال با اینکه موضوع سخنش پهلوانی و وسط صحنه‌ها جنگی و زورآزمایی نظامی است و سخنگوی قهرمانان پیکار، لطیف در این جهانبینی عرفانی و ارزش‌های اخلاقی و معنویت روحانی را ارائه می‌دهد و پیوند پهلوانی با ایمان، اصناف حرفه‌ها با تصوف و عیاری با عرفان در فرهنگ ما انکار ناپذیر است. مقایسه میان لاخوس و رستم و یا ایلیاد و اودیسه، حماسه هومر و شاهنامه حماسه فردوسی این ویژگی بزرگ و برجسته را آشکار می‌سازد. می‌بینیم که آنچه را به عنوان مثال در این موارد آوردیم خود می‌تواند به عنوان موضوع تلقی می‌گردد، به این معنی که مستقیماً احساس می‌شود که فرهنگ خود تکنولوژی، فلسفه، علم، ادبیات و هنر، مذهب و اخلاق نیست. اینها عناصر سازنده تمدنند، اما مجموعه این عناصر در توالی تاریخ مشترک گروه انسانی به گونه‌ای شکل می‌گیرد و ترکیبی می‌یابد که ماهیت وجودی این گروه را در برابر دیگر گروه‌های انسانی تشخص می‌بخشد و از این ترکیب روحی آفریده می‌شود که افراد یک جمع را به صورت اعضا یک پیکر به یکدیگر ارتباط ارگانیک و حیاتی می‌دهد و همین روح است که به این پیکره تنها وجودی مستقل و مشخص بلکه نوعی زندگی می‌بخشد که در طول تاریخ و در قبال دیگر پیکرهای فرهنگی و معنوی بدان شناخته می‌شود. چه این روح در رفتار جمعی، روال اندیشه و عادات اجتماعی، عکس العمل‌ها و تأثیرات انسانی در برابر طبیعت و حیات و رویدادها، احساسات و تمایلات و آرمان‌ها و عقاید و حتی در کلیه آفرینش‌های علمی و فنی و هنری وی و به طور کلی در تمام جلوه‌های مادی و روحی زندگی انسانی او محسوس و ممتاز است. به این تعریف و در چنین تلقی از ملیت و فرهنگ، نه تنها همه ابهام‌ها و تضادهایی که میان ملیت، فرهنگ، تمدن، مذهب، ایدئولوژی و اصالت انسان یعنی اومانیسم اندیشه را رنج می‌دهد به کناری می‌رود، بلکه ارزش‌های بزرگ و استواری که تکیه‌گاه کسانی است که برای ملیت و فرهنگ در جامعه بشری و بینش تاریخی و به ویژه در درگیری‌های استعماری ایدئولوژیک امروز اصالت قائلند آشکار می‌سازد. این تکیه‌گاه آنچنان استوار است که از اشپنگلر به این سو نه تنها در فلسفه و ادبیات و تاریخ و سیاست بلکه در ایدئولوژی‌های پس از مارکسیسم گرایش به سوی فرهنگ و ملیت در معنای علمی و انسانیان به نوعی کلترالیسم رسیده است که محتوای معنوی و روحی ناسیونالیسم مترقی و علمی امروز است و این مکتب نه تنها متهم به کهنه پرستی، سیر قهقرایی، تعصبات جاهلی و خیال پردازی های خودپسندانه و برتری جویانه قومی مغایر با نوعیت انسانی نیست، بلکه مکتبی است که روشن فکران برجسته عصر ما به ویژه در دنیای سوم به عنوان تکیگاهی ریشه دار و مستحکم در برابر دو امپریالیسم شرق و غرب انتخاب کردند. یکی آن با سد بازدارندهی در برابر سلطه استعماری خود می‌بیند و دیگری آن با از نظر فکری موهوم می‌پندارد و از نظر علمی مانعی در برابر اصالت جنگ طبقاتی و تحقق انترناسیونالیسم پرولتاریایی. و شگفتی‌آور نیست که در این باب این دو رقیب این چنین رفیق شدند و هر دو به یک زبان سخن می‌گویند. این پایگاه قدرت خیش را در برابر دیگر ملیت‌ها میهن سوسیالیسم می‌نامد و میهن مادر با آن کشور خیش را در قبال کشورهای مستعمرش متروپول شهر مادر. آیا میهن مادر ترجویان به زبان سیاسی نیست؟ آیا سرنوشت ملت‌هایی که در این میهن محو شدند و چراغ فروزان فرهنگ زایی و نبوغ تاریخشان به خاموشی گرایید، این اصطلاح استعماری قدیم را عملاً با بلاغت ترجمه نمی کند؟ ملیت و ناسیونالیسم. غیر از افکار امپریالیستی که همیشه با ملیت کینه می‌ورزیدند و می‌ورزند، بودند افکار آزادی که تحت تأثیر احساسات و آرمان‌های اومانیستی، ناسیونالیسم و قطع قطع شدن وحدت انسانی می‌پنداشتند و اساساً در ملاک اصالت آن تردید کردند. اولاً اینان ناسیونالیسم را بیشتر در چهره‌های ارتجاعی و یا خشن و متجاوز مکتب‌ها و نهضت‌های نژادی و فاشیستی می‌شناختند که بر اساس برتری جویی و تحقیر ملیت‌های دیگر استوار است، در صورتی که این ناسیونالیسم یک بیماری قومی است که ملیت‌ها و اصالت‌های فرهنگی دیگر را در جامعه انسانی آشکارا نفی می‌کند. اما تردیدی که از نظر ملاک اساسی ناسیونالیسم دارند این است که ناسیونالیسم اصالت انسانی را بر پایه وراثت نژادی بنیان می‌گذارد و این یک مسئله فیزیولوژیک است که در گیاهان و جانوران بیشتر سر می‌کند تا در انسان‌ها. این انتقاد بر مکتب‌های شبه علمی کلاسیک که می‌کوشند برتری قومی را با تفسیر و تأویل‌های خودپسندانه از برتری‌های نژاد خیش اثبات کنند و از آن یک تئوری سیاسی بسازند وارد است. لفظ اروپایی که برای بیان مکتب اصالت ملیت اصطلاح شده این شبهه را تشدید می‌کند و آن ناسیون یا نیشن است که از ریشه لاتینی ناتیو گرفته شده است و به معنی زادن است و در نتیجه چنان تعریفی از ناسیون به دست می‌دهد که ناسیون مجموعه‌ای است از افراد انسانی که دارای شجره توالد و تناسل مشترکی هستند. به این تعریف باید رابرت حسین هنرپیشه فرانسوی را ایرانی گرفت و مولوی را عرب بطحاء مکه. توضیح حاشیه یک: مولوی از نسل ابوبکر خلیفه است. پایان توضیح حاشیه. در صورتی کاملا برعکس است، او به تاریخ فرانسه پیوند خورده است و فرانسوی می اندیشد و فرانسوی احساس می کند و فرانسوی زندگی می کند و فرانسوی است، هرچند از نژاد ما و در زایش فرزند امان الله حسین و این یکی از درخشان ترین جلوه های معنوی روح و فرهنگ ما و چه بسیار سادات قرشی و قبائل غیر آریایی ما وران نهر و تورانی و بربر و ترکمن که همچون جوبارهای در طول تاریخ و نهر جاری و سرشار ایرانی ریختند که اکنون چنان با آن در آمیختند که پژوهش در شجر نامشان حتی از نژاد شناسان عضو حزب نازی آلمان هم ساخته نیست و بیهودگی چنین پژوهش‌های محال نیست، روشن است. ملیت اساساً در تاریخ شکل می‌گیرد و نسل به نسل به میراث می‌رسد، نه اینکه از ذات نژاد سرزند. اختلاف نژادها نیز خود ساخته تاریخ است، نه اینکه به زعم فاشیست‌ها و فیلسوفان نژادی همچون کنت دو گوبینو تاریخ ساخته تشعشعات نژادها باشد. یکی از بزرگترین خصلت‌های افتخارآمیز در جامعه ما این است که فرهنگ و مذهب ما هرگز زمین مساعدی برای کشت و پرورش تحقیرهای نژادی نبوده است و مسئله یهود خود نمونه بسیار گویا این حقیقت است که با حفظ اختلاف نژادی و مذهبی خیش قرن‌ها در متن جامعه ما جا گرفته بودند و کمترین ناهنجاری در انطباق با محیط نداشتند و حتی در اعماق بازار اسلامی ما که کانون اصلی قوی ترین عواطف دینی است به راحتی پذیرفته شدند و احیانا از روابط انسانی صمیمانه با همکاران یا همسانگان مسلمان مؤمن خود برخوردار بودند و طبیعی است اگر هوای ارض موعود و رجعت به کوه صهیون به دلشان راه نیافته و اندیشه برتری نژادی و تشکیل قدرت و حکومتی مستقل نیز به سرشان نزده است و اگر می‌بینیم که صهیونیسم در غرب است که رشد می‌کند و خشونت گرایش می‌یابد، عکس العمل آنتی‌سمیتیسم خشم و بیرحمی است که از 70 سال پیش از مسیح به وسیله رومیان و سپس کلیسای مسیحیت و در این اواخر فاشیسم و نازیسم اروپا و آمریکا به عنوان نژاد پست، نژاد قاتل خدا، نژاد بلفطر خائن همواره شکنجه ها و حقارت ها شگفت تحمل کرده است و تصادفی نیست که حتی یک شخصیت صهیونیست از میان یهودیان سراسر کشورهای اسلامی برنخواسته است. و مقایسه این دو پدیده جالب است که کوروش موعود دانیال نبی است و قوچی دو شاخ که از شرق ظهور می کند و قوم اسیر اسرائیل را از چنگ بابل نجات می بخشد و قرآن او را به نام ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ می ستاید و قیصر روم آواره کننده این قوم از فلسطین می شود و پاپ مسیحیت به اتهام شرکت چند عامل یهودی و مزدور امپریالیسم رومی در پرونده مشکوک قتل عیسی مسیح این نژاد را در طول تاریخ ملعون و محکوم ابدی می شمارد و همین ریشه های تاریخی و بینش قومی فاشیسم و نازیسم در عصر ما پدید می آورد که نسخه بدل آن صهیونیسم است با همان درس هایی که از ناسیونالیسم نژادی غرب آموخته است. در اینجا به اختلاف اساسی میان دو ناسیونالیسم پی می بریم. ناسیونالیسم در تاریخ ما هرگز با روح تفرقه و تضاد بشری و تحقیر و نفی ملت‌های دیگر همراه نبوده است، بلکه درست برعکس چهره انسانی داشته است و در همان حال که همواره به خیشتن تکیه داشته و در اندیشه اثبات وجود خود بوده است، نه تنها به نفی و تحقیر و مقابله با دیگران نبوده است که کوشیده است تا به جای آن مشت خیش را بر فرق انسان‌ها و دیگری فرود آورد، دست خیش را به سویشان پیش برده است. در اوایل قرن حاضر که واژه ناسیونالیسم از غرب به ایران آمد، روشن فکران آن روز ما معادل ملیت را برای آن انتخاب کردند که از نظر ملا لغتی ها ترجمه درستی نبود، زیرا کلمه ملت در زبان ادب ما به معنی فکر، ایمان، مسلک و نیز مجموع افراد انسانی دارای این مفاهیم مشترک است، در حالی که شک نیست روشنفکران و نویسندگان آن روز ما به خوبی می دانستند که ملت لفظ دقیقی برای ترجمه ناسیون نیست، ولی انتخاب این لفظ در ازای اصطلاح اروپاییان خود نمودار اختلاف عمیقی است که میان تلقی معنوی و تلقی نژادی از یک مکتب در نزد ما و غربی ها وجود داشته و دارد. و این است که در برابر یک واژه‌ای که از اشتراک در وراثت فیزیولوژیک حکایت می‌کند، لفظی را برگزیدند که اشتراک در شخصیت انسانی و محتوای معنوی را بیان می‌کند. و در حقیقت بینش ما برای تعریف ملیت اصل اندیشیدن را به جای اصل زاییدن نشانده است و روح را جانشین خون کرده است. جالب این است که کلمه ملت با اینکه عربی است تنها در زبان فارسی به ازای ناسیون انتخاب شده است، وگرنه خود اعراب کلمه شعب را برگزیدند، همریشه با شعبه و تشعب و انشاب، و پیداست که صورت یا فرم را بچه تصمیه گرفتند به این معنی که ناسیون رشته است که از نهر بشری منشعب شده است. و مقایسه این سه اصطلاح متفاوت، ناسیون، شعب و ملت، برای یک مفهوم سه نوع تلقی را میرساند که خود نماینده سه بینش متفاوت و مشخص فرهنگی و ملی است. فکر لاتینی نژاد را ملاک گرفته، فکر عربی شکل یا فرم را، و فکر ایرانی فرهنگ و روح و محتوا را. ملیت و راسیسم. شبهه‌ای که در ذهن بسیاری از روشنفکران اومانیست و برخی از ناسیونالیست ها وجود دارد، تشابه و حتی ترادف میان این دو مفهوم است، در حالی که این دو اساساً دو مقوله جدا از همند. راسیسم یا اصل برتری نژادی از نظر تئوری ملاک وحدت اجتماعی یک ملت را در نژاد سراغ می کند و اصولاً تمامی فردی و اجتماعی انسان را تجلیات ذاتی و نژادی وی می شمارد. در این مکتب هنر، اندیشه، ارزش‌های اخلاقی، نقش تاریخی، نبوغ و فرهنگ سازی انسان‌ها همه تراوش‌های طبیعی و جبری خصوصیات نژادی اولیه‌ای است که خدا یا طبیعت به نسبت‌های متفاوت و در برخی صفر در ساختمان ذاتی نژادهای گوناگون بشری به ودیعه نهاده است. اگر یونانیان در فلسفه و هنر و سیاست و علم درخشیدند و اگر تمدن صنعتی و نهضت علمی و قدرت اجتماعی در غرب معاصر همه ملت‌ها روزمین را تحت تأثیر خیش قرار داده است، به خاطر این است که آن دسته از اقوام آریایی که به غرب و شمال رفته بودند از دیگران ذاتاً برتر و طبیعتاً لایق‌تر بودند و اگر آریایان شرقی از حرکت این کاروان عقب ماندند، به این علت است که اساساً جنس وسط بودند و از همان روز اول که مهاجرت آغاز کردند تا چشمشان به دره سند و فلات ایران افتاد، پاسوس کردند و زمینگیر شدند. و اگر سیاهان در تاریخ درخششی نداشتند، به خاطر این بود که قشر خاکستری رنگ مغزشان بسیار نازک است و دنباله سلول‌های مغزشان خیلی کوتاه. و بدیهی است که با چنین قشر نازک و دوم کوتاهی چگونه می توانستند فرهنگ بیافرینند و در تاریخ سری بلند کنند. اساساً طبیعت برای اداره نظام جامعه بشری چنین طبقه بندی اداری را از اول در ذات آدم ها قرار داده است که اقلیتی به نام نژاد برتر و زبده یعنی الیت خلق شوند که کارشان اندیشیدن باشد و آفریدن فلسفه و هنر و علوم و ادبیات و تمدن و فرهنگ و زیبایی شناسی و رهبری انسانها و تکامل انسانی و تلطیف روحی و نژادهای متوسطی نیز برای دستیاری و پیشکاری اینان و اکثریت ملل دیگر هم به عنوان عمله اینها نژادهای پستند. همچون یک کارخانه که چند تنی مهندسان و مدیران عالی مقامند و گروهی تکنیسیان و اکثریت کارگر که در ردیف ابزار کار و حیوانات ترقی می شود. سخن ارسطوی حکیم است که اگر خداوند بردگان و غیر اشراف پست را نیافریده بود تا کارهای پست و سنگین مادی را با نیروی جسمانی خود تعهد کنند، اقلیت اشراف، توضیح داخل پرانتز اریستوس که در خونشان فضیلت است، پایان توضیح پرانتز، چگونه می توانستند فارغ از غم نان و آب و کارهای سخت و پست زندگی به کار هنر و فلسفه و زیبایی شناسی بپردازند؟ این است که شمار بردگان بی شمار است و ملت‌های دیگر و مردم پست تغییر می کنند و تکثیر می شوند، اما تا دنیا دنیاست، خانواده‌های اشرافی یونانی در جهان ثابت است و همان 30 خاندان برتر که بودند خواهند. در اینجا می‌بینیم ارتقا یا انحطاط ملت‌ها و حتی آحاد انسانی نه معلول اراده است و نه موقعیت جغرافیایی و نه وضع اجتماعی، بلکه تنها معلول مقتضیات ذاتی جنس آنهاست و تمدن و فرهنگ و مذهب همه همچون خواص فیزیکی و شیمیایی اشیاء غیر کریمه و احجار کریمه از این اجناس متفاوت بشری متصاعد و متجلی است و بنابراین یک طبیعی است که قیمت هر جنسی بر حسب جوهر ذاتی و ساختمان طبیعیش ارزیابی شود و نژادها بر حسب آن طبقه بندی و درجه بندی شوند و بشریت به صورت مخروطی مجسم شود که از قاعده به سوی رأس نژادها از کثرت به قلت و از پستی به علو جاگزینی ازلی و ابدی شود. دو، این طبقه بندی چون نه قراردادی است نه ارادی و اکتسابی بلکه ذاتی و خلقی است، بنابراین هر نژادی یک ظرفیت لایتغیر و جایگاه طبیعی و نقش ابدی دارد که در آن محدود و محبوس است و خروج از آن نه معقول است و نه ممکن. سه، هر فرد انسانی نیز زندانی ابدی و سرمدی و سرنوشتی محتوم از آن نژاد خیش داراست. چهار، همه ارزش‌های انسانی از صورت ارادی و دستاوردهای اکتسابی به شکل صفات موروثی و مقتضیات جبری تنزل می‌کند. پنج، برتری و سیادت یک نژاد و رقیت و تابعیت نژادهای دیگر جبر مقدری است که در مغز استخوان هر انسان نوشته شده است و بنابراین هر کسی با سرنوشتی از پیش در خمیرش سرشته به جهان می‌آید. پیداست که فکر ملیت در بینش مترقی امروز با این تئوری ژنتیک تا کجا فاصله دارد. ملیت هرگز در جستجوی محو و تحقیر و اسارت ملیت‌های دیگر نیست. او در پی نفی دیگران نیست، بلکه تنها در تلاش اثبات خیش است و این دو یکی نیست. طبیعی است که یک ملت به مفاخر خیش تکیه می‌کند و این افتخار هرگز یک نوع رجزخوانی راسیستی نیست، بلکه درست برعکس یک نوع تجلی انسانی است. وقتی یک ایرانی یا مسلمان با شور حماسی از مثلا نادر یا طارق سخن میگوید برخی از روشنفکران انسانگرا خورده میگیرند که با احساسات هومانیستی مغایر است. هرگز. وقتی از زبان فرانسوی هر روز صد بار نام ناپلئون را با لحنی میشنویم که گویی به رخ ما میکشد و میخواهد بگوید این تنها فرانسوی است که میتواند چنین نبوغی نظامی بیافریند، در همان حال اگر عکس العمل ما این باشد که نبوغ مشابه با آن را که ما منصوب است تحقیق کنیم را تخته، این یک نوع عکس العمل انسانی است یا تنها از یک روح بیمار و برشکسته و خود باخته سر میزند؟ مگر هومانیسم چیست؟ مگر بزرگترین نشانه های بارز آن نبوغ آفرینی نیست؟ بنابراین با تکیه بر نوابغ خیش انسان بودن خیش را ثابت کرده ایم. این کاملا یک کوشش توطئه آمیز استعماری است که ما را از تمامی محتویات تاریخی و مفاخر فرهنگی و مذهبی خیش که محتوای انسانی ما را تشکیل می‌دهد تخلیه کند و به صورت کوزه های خالی و خاموش از هرچه خود می‌خواهد پر سازد و در برابر چنین توطئه ایستادن جز از خیش پرشدن و پرماندن نیست. انترناسیونالیسم و ناسیونالیسم. بسیار از مسائلی که میان مفهوم ذهنی و تصویر تئوریک آن و مصداق عینی و تحقق عملیش فاصله گاه تا حد تضاد و تناقض وجود دارد و این یکی از لغزشگاه های بزرگ روشنفکران است. چه روشنفکر اساساً به علت آنکه کار اصلیش اندیشیدن است و از عمل فاصله دارد به سادگی در یک وجود ذهنی قرار می‌گیرد که از آنچه در عالم زمینی و واقعیات عینی و عملی می‌گذرد بیش و کم دور می‌شود و در عالمی زندگی می‌کند که غالباً ایده‌های مجرد فلسفی و علمیت‌های انتزاعی عقلی و احکام صادره از آرا و عقاید قبلی او یکدیگر را تداعی می‌کنند و مجموعاً برای او یک ایدئولوژی تشکیل می‌دهند که برای وی دو نگاه می‌سازند و همه چیز را دان می‌نگرد. دکارت خطاب به علما و متفکران عصر خیش که غرق فلسفه قدیم و اصیل ذهنی آثار قدما بودند و همچون برخی از ما معتقد بودند که الفضل یا العلم عند القدما فرمان داد که رازز لا تیبل، یعنی میز مطالعتان را رفت و روب کنید. و در پاسخ کسی که از او پرسیده بود چه کتابی را مطالعه می کنید، به شکمبه گوسفندی اشاره کرد و گفت این کتاب را. در این حال کیست که با مکتب دکارت اندکی هم آشنا باشد و این واقعیت را در آن روشنی نیابد که وی واقعیات عینی را در قالب مقولات عقلی ریخته است و از هستی یک جهان معقول ساخته است؟ وی همون شکمبه گوسفند را از روی کتاب مطالعه می‌کند و چنین به نظر می‌رسد که پس از آن که روی میز کارش را از همه نوشته‌ها و گفته‌ها و کتب و مآخذ صاف کرده است، دوباره همه را با دقت سر جایش چیده است. این یک طنز نیست، حقیقت است. قاطع‌ترین کار انقلابی وی شک در همه چیز است که به شک دکارتی معروف است. وی برای آن که خود را از همه آموخته‌های علمی و دانسته‌های قبلی و آرا و عقاید فلسفی و مذهبی و علمی خیش رها کند، در همه چیز شک می‌کند، حتی در محسوسات بدیهی و حتی در وجود داشتن خیش. ناگهان به اینجا می‌رسد که اما شک ندارم که شک می‌کنم و سپس نتیجه می‌گیرد که پس باید باشم که بتوانم شک کنم و از اینجاست که به نخستین یقین میرسد و یک اصل اساسی را همراه وجود خیش کشف میکند و فرمول میدهد که جی پنس دون جی سویس، من فکر میکنم پس هستم. آنگاه از این نقطه شروع یکایک افکار و عقاید خیش را دوباره اثبات میکند و همه چیز را از یک ایده مجرد بازسازی مینمد. وقتی دکارت مظهر عقل و تمدن جدید چنین است، ما روشنفکران متوسط الحال نباید بر عقل ضعیف خود بیمناک باشیم که از واقعیت دور نیفتد و به طور خودکار به آفریدن مجردات و معقولات آزاد از عالم خارج نپردازد و ما را همچون کرم پیله در درون پیله زرین تار ابریشمین مکتبی که در کتاب‌های تئوریک و آثار ادبی و در مباحثات روشنفکرانمان زیبا و تمام شورانگیز است گرفتار نسازد و نشکند. یکی از این پیله های زرین تار ابریشمی ذهنی برای بسیاری از روشنفکران به ویژه در میان ملت های آسیایی آفریقایی انترناسیونالیسم است. تار و پود آن از نازک‌ترین احساسات انسانی و گرانبهاترین آرمان های اخلاقی و درخشانترین و زیباترین رشته های ذهنی شاعرانه و لطیف اندیش رشته شده است، اما وقتی به هم باخته می شود فاجعه بارد. خوشبختانه تاریخ بشر این فاجعه را بارها تجربه کرده است. یک ایدئولوژی اگر از تاریخ پند نگیرد جز خیال بافی های رمانتیک چه خواهد بود؟ تاریخ انسان سگونه است که انفرماسیونیسم را تجربه کرده است. عرص تلخ و مهلت و مهنت با و نتیجه اش قربان شدن پاکترین انسان ها با گیوتین انسانیت بوده است. یک انترناسیونالیسم مذهبی. هیچ قدرتی در تاریخ به اندازه مسیحیت خون نریخته است. خون مسیحی و غیر مسیحی را و شگفتا که این قدرت به انسانی منصوب است که در تاریخ هیچ انسانی به اندازه او از خون ریختن حتی خون دشمن ریختن متنفر نبوده است. این تناقض باور نکردنی تحقق یافته است. چرا؟ کلیسا خود را نماینده سلطنت الهی در زمین می‌داند و انسان‌ها را همه گوسفندانی که باید یک گله واحد شوند و شبانی آن را خداوند به دست پاپ سپرده است. پس هر که مسیحی نیست از این گله خارج است و هر که مسیحی است اما از شبان خیش اطاعت نمی‌کند از گله خداوند خارج است و بنابراین هر دو را باید به یک تیغ کشت. مردم هیچ سرزمینی حق ندارند روش زندگی خود را خود انتخاب کنند. این روش را کلیسا از جانب مسیح معین کرده است. ملت ها حق ندارند بر خود حکومت کنند که حکومت کلیسا را از جانب که حکومت را کلیسا از جانب مسیح اعمال می کند. هیچ جامعه ای حق ندارد به زبان خود سخن بگوید و کودکانش را تعلیم دهد که زبان لاتین زبان خداست. و حتی اگر مسیحیان کشوری انجیل رسمی را به زبان خود ترجمه نش کنند از گله خارج شدند. آنچه درباره آغاز عصر جدید و در هم شکستن قرون وسطا کمتر مطرح است، ظهور نهضت‌های ملی در اروپا یعنی قلمرو اصلی کلیسای کاتولیک بود که همراه با نهضت فکری و علمی رنسانس حکومت عقلی و سیاسی جهانی یا انترناسیونالیستی کلیسای کاتولیک را در دو جبهه فکری و سیاسیش کوبیدند و از خلال همین نهضت بود که ملت‌های نوین اروپایی چون انگلیس و فرانسه و آلمان و اسپانیا و جان گرفتند و در برابر روم به استقلال رسیدند و حکومت‌های ملی را جانشین حکومت مسیحی پاپ نمودند. شعارهای نهضت‌ها در برابر شعار حکومت لاتین عبارت بود از یک، حکومت‌های لائیک که تجلی اراده ملت‌ها خود باشند در برابر حکومت مسیحیت رومی که از بالای سر ملت‌ها حکم می‌راند. دو، تأسیس مدارس لائیک که در آن تاریخ و فرهنگ هر ملتی و نیز فلسفه و علوم و ادبیات غیر دینی نیز تدریس شود و در برابر مدارس کلیسایی که از تدریس هرچه غیردینی بود منع می‌کردند. 3. تعلیم و تربیت فرزندان هر ملتی به زبان ملی آن ملت در برابر فرمان کلیسا که آموزش را در انحصار زبان لاتین می‌دانست. 4. اجازه انتشار انجیل و ترجمه آن به زبان هر ملتی بدان گونه که هر کسی بتواند مستقیما از کتاب دینی خود بهره گیرد و بی‌واسطه بدان مراجعه نماید. در برابر تعصب خشن کلیسا که لاتین زبان خداست و زبان انجیل است و ترجمونش روان به زبان غیر خدا آن را بی اثر می زادد و گذشته از آن این نوعی دست بردن و فضولی کردن در کار خداوند است، در حالی که این خداوند یعنی حضرت مسیح اساسا خود لاتین نمی دانست و کتاب مقدس و زبان الهی عبری بود. اما کیست که در این حکومت جهانی مسیح خلافت امپراتوری سزار را که از همین روم و با همین زبان بر سر ملت‌ها یوغ اسارت زده بود و نامش گسترش تمدن لاتینی در جهان بود به چشم نبیند؟ و دیدیم که از عصر رنسانس که عصر ظهور نهضت‌های ملی در برابر انترناسیونالیسم مسیحی بود، روحی که در کالبد فسرده هر ملتی دمید و جوش و خروشی که پس از رهایی از انترناسیونالیسم مسیحی در درون این ملت‌ها پدید آمد و حکومت‌هایی که بیشتر با جان و جنس ملت‌های خیش پیوند داشتند تا با دستگاه حکومت جهانی کلیسا و شخصیتی که ملت‌های رنگ باخته و بیچهره اروپایی پس از بازگشت به خیش یافتند، کانون‌های فسرده ارواح ملت‌ها برافروخته شد و عقل‌ها جوش کرد و اندیشه‌ها سر باز نمود و هر ملتی با خصائص خیش به ابتکار خلق پرداخت و در و درست برخلاف آنچه طرفداران انترناسیونالیسم و مخالفان ناسیونالیسم میگویند، اروپای قرون وسطا که خود را از حکومت جهانی به قلمرو شخصیت‌های ملی خیش باز کشید، در جهان بینی تنگ و حصار بسته قومی محصول نشد.